چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارست کلامت خدا رد، ابدی و جاودانست تمامی کلامت.
سلام به شما عزیزان شنونده برنامه تمام کتاب، امروزم با قسمتی دیگه و درسی تازه در خدمتتون هستیم. ما به فصل ده لاویان رسیدیم. لطفاً کتاب مقدستون رو آماده کنید و تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. خوش آمد میگم به مهمون عزیزمون در استودیو. سلام برادر یوسف، خیلی خوش اومدین.
ممنونم خواهر سنم، منم سلام میگم به شما و همه شنوندگان عزیز.
برادر، موضوع اصلی فصل ده چیه؟
ما در فصل قبل سه بار خوندیم که جلال خداوند آشکار خواهد شد و جلال خدا آشکار شد، اما این دنباله زیبا در فصل 9 با یه بیفکری از طرف پسران بزرگ هارون قطع شد. پس آتشی از جانب خداوند اومد و اونها رو بلعید و در ادامه این فصل تبعات این کار غم‌انگیز و مرگ دو پسر هارون رو میبینیم، چون خداوند از اونها خشمگین بود.
برادر، چرا انسان وقتی برای انجام خدمت یا مسئولیتی منصوب میشه به این سرعت شکست میخوره؟
راه و روش انسان از ابتدا همینطور بود. منظورم اینه که اگه فصلهای اول کتاب پیدایش رو بخونید، هرگز احساس نمی کنید که آدم مدت زیادی در باغ عدن مونده باشه. درسته که کلام خدا در این باره چیزی به ما نمیگه، اما احساس می کنیم که شکست سریع اتفاق افتاده و این موضوع دوباره بعد از سیل هم تکرار شد. وقتی نوح از کشتی بیرون اومد، زمان زیادی طول نکشید که در چادرش مست و برهنه شد. در طول تاریخ هم وقتی قوم از سرزمین مصر خارج شدن و موسی برای 40 روز بالای کوه رفت، اونها ادامه ندادن و نتونستن بیشتر تحمل کنن. بعد خداوند فرمود آنها به همین زودی از راهی که بدیشان امر فرمودم انحراف ورزیدند. حتی در کلیسا همین اتفاق افتاده. در کارهای رسولان فصلهای 2، 3 و 4 همه چیز خوب پیش می رفت، تا اینکه در فصل 5 گناه حنانیا و سفیره رو می بینیم و خداوند بر اونها داوری کرد. انسان اینطوریه. این تأسف آوره و اگه به خاطر فیض خدا نبود، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد.
وقتی انسان تحت مسئولیت قرار داده میشه همینه. اجازه بدین از فصل 10 آیات 1 تا 7 رو بخونم. آیاهایی که مرتبطن با گناه دو پسر هارون، یعنی ناداب و ابیهو. ناداب و ابیهو پسران هارون هر کدام منقل خیش را برداشته و زغالهای افروخته در آن گذاشتند و کندر بر آن دود کرده و به خداوند تقدیم کردند. اما این آتش مقدس نبود، زیرا که خداوند به آنها امر نکرده بود. ناگهان آتشی از حضور خداوند پیدا شد و آنها را سوزاند و هر دو در حضور خداوند مردند. آنگاه موسی به هارون گفت خداوند چنین فرمود، هر کسی خدمت مرا می کند باید به قدوسیت من احترام بگذارد تا در حضور قوم خود جلال یابم. اما هارون خاموش ماند. بعد موسی، میشائیل و الصافان پسران عزئیل عموی هارون را فرا خوانده به آنها گفت بیایید و جنازه های پسران عمویتان را از این مکان مقدس به خارج اردوگاه ببرید. پس آنها آمدند و از لباس جنازه ها گرفته آنها را طبق دستور موسی از اردوگاه بیرون بردند. بعد موسی به هارون و پسرانش الازار و ایتامار فرمود: موهایتان را شانه کنید و جامه خود را پاره نکنید، مبادا بمیرید و غضب خدا بر سر تمام قوم بیاید. اما قوم اسرائیل اجازه دارند که به خاطر این دو نفر که با آتشی که خداوند فرستاد مردند عزاداری کنند. شما نباید از دروازه خیمه مقدس بیرون بروید، وگرنه میمیرید، زیرا روغن مسح خداوند بر سر شماست. پس آنها طبق دستور موسی رفتار کردند. این گناه در کتاب مقدس ذکر شده و دلیلش هم این بوده که اونها آتش غیر مقدس تقدیم کردند. لطفاً توضیح بدید که آتش غیر مقدس یا قریب به چه معناست و آتشی که از جانب خداوند نازل شد چه آتشی بود و منظور از اینکه خداوند به آتش غیر مقدس امر نکرده بود چیه؟
ما در فصل گذشته دیدیم که آتشی از جانب خداوند اومد و قربانی تقدیم شده رو بلعید. کتاب مقدس در لاویان 6 به ما تعلیم میده که آتش روی مذبح نباید خاموش بشه. خدا اونو شعله‌ور کرد و باید همواره شعله‌ور میموند. اگه اونا میخواستند بخور بسوزونن و تقدیم کنن، باید از روی آتش قربانگاه شعله‌ای برمی‌داشتن و بخور خودشونو تقدیم می‌کردن.
یعنی از آتش الهی.
بله، از آتش الهی که خدا منبع اونه، آتشی که بر روی مذبح برنجی قرار داشت. اما متاسفانه اونها این کارو نکردن. کتاب مقدس اشاره ای نکرده که چرا اونها همچین کاری انجام دادن، ولی به هر حال انجامش دادن و خدا با چیزی که به جلال او مربوط باشه مدارا نمی کنه. برای همین در اینجا می فرماید: خداوند چنین فرمود، هر کسی خدمت مرا می کند باید به قدوسیت من احترام بگذارد تا در حضور قوم خود جلال یابم. اگه ما از مقام و امتیاز بالایی برخورداریم، این به این معنی نیست که خدا گناه ما رو قبول میکنه، چون در این صورت مسئولیت بیشتری داریم و گناه فردی که مقام بالایی داره سنگینه.
بنابراین آتش غریب آتشی که از خداوند نیست. اونها آتش غریب آوردن. در پرستش و نزدیک شدن به خدا معنی آتش غریب چیه؟
در پرستش و نزدیک شدن به خدا هر چیزی باید مطابق با امر خداوند باشه. برای مثال وقتی به ابتدای زمان در پیدایش 4 برمیگردیم، زمانی که قائن از ثمرات زمین به خداوند تقدیم کرد، خداوند بهش امر نکرده بود که این کارو بکنه، بلکه امر کرده بود تا برعکسش رو انجام بده و به او فرمود اگر رفتار تو خوب بود قربانی تو قبول می شد. اما می خونیم که هابیل با ایمان به خدا خون تقدیم کرد. کلمه با ایمان یعنی که امر خدا رو دریافت کرد و به این مکاشفه ایمان داشت و به انجام رسوند، ولی قائن با ایمان نبود. پس با چی بود؟ چیزی که به نظر خودش بهترین بود. امروزه میلیون ها نفر خدا رو پرستش می کنن، اما نه با ایمان. خدا به اونها چنین امری نکرده، اما به نظر خودشون بهترینه و اونو خوب می بینن. در امور خدا این کار کاملا ممنوعه. در خصوص آتش غریب، هر احساسی در پرستش که در نتیجه تأمل در قربانی مسیح و کار مسیح نباشه آتش غریبه. این احساسات میتونه تأثیر کارهای معینی باشه، مثل موسیقی بلند یا غیره، که انسانو تخلیه میکنه و این آتش غریبه. این آتشی نیست که خداوند امر کرده. این مطابق با تعلیمات واضح کلام خدا نیست.
یعنی بدور از کار مسیح روی صلیب، من نمیتونم با آتش الهی که منو به پرستش حقیقی هدایت میکنه برسم. پس صلیب مسیح هدیه دائمیه که با آتش برای پرستشی که خدا رو خوشنود میکنه ساخته شده. جدا از صلیب مسیح هیچ قربانی و هدیه‌ای خداوند و خوشنود نمی‌کنه.
این آتش غریب نامیده میشه.
در آیه 2 نوشته ناگهان آتشی از حضور خداوند پیدا شد و آنها را سوزاند و هر دو در حضور خداوند مردند. چرا مجازات و داوری اینقدر سریع بود و هیچ هشداری داده نشد؟
قبل از جواب به سوال میخوام ارتباطی ایجاد کنم بین آتشی که در اینجا از جانب خداوند نازل شد و اونها رو بلعید و آتشی که در فصل گذشته در آیه 24 از جانب خداوند اومد. این آیات دوره ایلیا رو به ما یادآوری میکنه، زمانی که آتش از آسمان نازل شد و قربانی تقدیم شده توسط ایلیا رو بلعید و بعد از 2 یا 3 فصل آتشی نازل شد و 2 بار 50 سپاهی و سردارشون رو بلعید، زیرا خدای ما آتشی فرو برنده است. چرا داوری سری بود؟ چون در ابتدای هر تدبیری خدا افکارش رو خیلی واضح اعلام میکنه، پس مطلقاً با گناه مدارا نمیکنه. برای مثال وقتی در خروج 32 گوساله طلایی رو ساختن، چند نفر در اون روز مردن؟
3000 نفر.
بله، 3000 نفر. بعدها یروبئام پسر نبات اومد و نه یه گوساله بلکه 2 تا درست کرد، یکی در شمال و دیگری در جنوب. اون روز چند نفر مردن؟
هیچ کس نمرد و کل مملکت ازش پیروی کردن و همه با عجله به دنبال پرستش گوساله رفتن.
همین موضوع بار دیگه هم تکرار شد، یعنی زمانی که داوود صندوق پیمان رو جابجا می‌کرد و عزه دستش رو روی صندوق گذاشت تا نگهش داره، یا همینطور وقتی که هنانیا و سفیره به روح القدس دروغ گفتن.
هنانیا بلا فاصله در مقابل خداوند مرد. در ابتدای هر امر و هر تدبیری خدا افکارشو خیلی واضح بیان میکنه و با گناه مدارا کرده نمیشه، به منظور یه هشدار.
بله، به منظور یه هشدار تا زمانی که این تدبیر ادامه داره و دقیقاً چیزیه که در اینجا اتفاق افتاد. اگه خدا هر گناهی که میکنیم و فوراً داوری کنه، انسانی باقی نمیمونه تا کاری انجام بده.
همینطوره. خدا اجازه داد تا بنی اسرائیل برای اتفاقی که افتاد عزاداری کنن، اما کاهنان ممنوعاتی داشتن. اونا نباید سراشونو باز میکردن یا لباساشونو پاره میکردن. چرا؟
دلیلشو در آیه 7 به ما میگه: زیرا روغن مس خداوند بر سر شماست. پس آنها طبق دستور موسی رفتار کردند. اونها امتیاز خاصی داشتند و نماینده قوم در مقابل خداوند بودند. زیرا روغن مس خداوند بر سر شماست. این کارو نکنید، چون نماینده قوم در مقابل خداوند هستید. و در جای دیگه همین موقعیتو ولی به صورت متفاوتی می‌بینید. یعنی زمانی مریم و هارون علیه موسی صحبت کردند. مریم دچار جزام شد، اما هارون دچار جزام نشد. چرا؟ چون نماینده قوم در مقابل خداوند بود. اگه اونم با جزام مضروب میشد، چه کسی قومو در مقابل خدا نمایندگی میکرد؟ این یه هشدار به هارون بود و اینجا هم وضعیت برای هارون و پسران دیگش آسون نبود، اما اونها قومو در مقابل خدا نمایندگی میکردن، پس نباید سرهاشونو باز و لباساشونو پاره میکردن.
ما در اینجا تعلیمی درباره حالت متمایز ایمانداران نسبت به بقیه مردم در عکس العملهاشون در برابر مصائب و حتی شادیها میگیریم. منظورم در بیان کردن اندوه یا بیان کردن شادیه. در شادی ها و ناراحتی ها ایمانداران چیزی دارند که اونها رو ملزم به رفتاری معین میکنه و با بقیه مردم فرق داره. برادر، ما التزاماتمون به عنوان خانواده کهانتی برای بیان شادی ها و اندوه ها در مقابل خداوند به چه صورته؟
اجازه بدین به چیزی که در اول تسالونیکیان فصل 4 و فصل 5 نوشته شده توجه کنیم. در اول تسالونیکیان 4 می‌فرماید: مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید، و در فصل 5 فرموده مثل دیگران زندگی نکنید، مثل دیگران رفتار نکنید. ما در زندگیمون و در اندوهامون متفاوتیم، و همونطور که خوندیم در شادیهامون هم باید تفاوت واضح باشه. فرق بین فرزندان خدا و فرزندان ابلیس در این است: ما باید این تفاوت رو در هر شرایطی نشون بدیم، نه اینکه فقط وقتی برای پرستش به کلیسا میریم اینطور باشیم و بعد از بیرون اومدن مثل بقیه مردم بشیم. نه، ما متفاوتیم.
اجازه بدین آیات 8 تا 11 رو بخونم. خداوند به هارون فرمود: هرگز بعد از خوردن مشروب وارد خیمه مقدس نشوید، زیرا خواهید مرد، و این قانون دائمی برای تو و پسرانت و نسل‌های آینده است. شما باید فرق بین مقدس و غیر مقدس و پاک و ناپاک را بدانید و همه احکامی را که من به وسیله موسی به تو دادم باید به تمام قوم اسرائیل تعلیم بدهید. یه هشدار شدید در خصوص خوردن شراب در آیه های 8 تا 11 دیده میشه. دلایل این هشدار چیه؟
دلیل مستقیم کاری که پسران هارون کردن این بود که شراب خورده بودند. این برهان حتمی نیست، اما با در نظر گرفتن هر دو حادثه با هم که می‌فرماید هرگز بعد از خوردن مشروب وارد خیمه مقدس نشوید زیرا خواهید مرد، و این قانون دائمی برای تو و پسرانت و نسل‌های آینده است، این تفکر تایید میشه. و اگه این طور باشه، کاری که مشروب با آدم میکنه تیره روزیه. در پیدایش نوح شراب خورد و مست شد و در چادرش برهنه شد. این کار یه تراژدی بود، چون بعد از اون نوح کنعان رو لعنت کرد. اون لعنت رو آورد، و در اینجا هم مرگ دو پسر هارون رو در فضای زیبا ولی غم‌انگیز می‌بینیم، و این نتیجه کار سهل‌انگارانه اونها بود. این به ما خطرات زیاد خوردن مشروب رو نشون میده. در اینجا به کاهنان نسبت به نوشیدن شراب هشدار میده. در امثال 31 آیات 4 و 5 به پادشاهان نسبت به نوشیدن شراب هشدار میده: ای لموئیل، برای پادشاهان شایسته نیست که شراب خوار باشند، زیرا ممکن است قوانین را فراموش کرده نتوانند به داد مظلومان برسند. بنابراین یک پادشاه نباید شراب بخوره، یک کاهن هم نباید شراب بخوره. در نور عهد جدید خدا ما رو دوست داشت و ما رو پادشاهان و کاهنان کرد. از این رو در مورد کسانی که معتاد و مست شراب میشن میفرماید: کسانی که معتاد به مشروب میشوند احمقند.
یعنی اعتیاد به شراب و مسکرات مطلقاً ممنوع و گناهه. منظورتون اینه که ایماندار نباید در این راه پا بذاره، اما اینجا به پرستش ربط داره و درباره کاهنیه که در حال تقدیم پرستشه. فکر کنیم دلیل این ممنوعیت اینه که شما باید فرق بین مقدس و غیر مقدس را بدانید. اگه یک کاهن شراب بخوره گیج میشه و نمیفهمه چی مقدس و چی غیر مقدسه. لطفا توضیح بدین که چه چیزی میتونه در حین پرستش روی ما تأثیر بذاره و باعث بشه ما قادر به تمایز امور خدا نباشیم. چه چیزی قابل قبوله؟ چه چیزی از جسم و چه چیزی از روحه؟ ما نمیتونیم تشخیص بدیم، پس در یه حالت مستی روحانی هستیم. چه چیزی میتونه بر اراده ما تأثیر بذاره؟
امروزه خیلی چیزا وجود داره. مثلا من همین دیروز چیزی در یوتیوب دیدم که گیج شده بودم. از خودم پرسیدم آیا این پرستشه یا کنسرت دنیوی؟ چیزی که می دیدم از هر نوع رابطه‌ای با خدا خیلی دور بود. متاسفانه امروزه امور به هم ریخته و گیج کننده است. ما باید تشخیص بدیم هر چیزی که غرایز ما رو در حین پرستش خدا تحریک کنه غیر مجازه. کتاب مقدس پرستش ما رو پرستش معقول مینامه. پرستش ما باید معقول و منطقی باشه، نه محض هیجانات جسمی.
تأثیرات خارجی که ربطی به کار روح خدا در ما نداره میتونه ما رو به یه حالت مستی و ناتوانی تشخیص در پرستش هدایت کنه. خداوند در لوقا 21 درباره چیزی صحبت میکنه که مستی و نگرانی برای این زندگی نامیده میشه. این یعنی اگه شخصی به جلسه کلیسایی میاد و ذهنش خیلی مشغوله، نگران تجارت، نگران علایق و نگران خیلی چیزهای دیگه است، این میتونه ما رو به نوعی مستی روحانی، یعنی عدم توانایی در تمرکز روی پرستش و در پی اون عدم توانایی در تمایز بین امور خدا و امور دنیوی هدایت کنه؟
بله، برای همین در افسوسیان 5:18 آیه مشهوری می‌بینیم که پولس رسول به مقدسین در افسوس میگه مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می‌کشاند، و در ادامه میگه بلکه از روح القدس پر شوید.
ممنونم. استراحتی می‌کنیم و برمیگردیم تا ادامه درس رو بشنویم. در آیه 12 اومده از هدیه آردی که بر آتش تقدیم شده بود نان بدون خمیر مایه بپزید و در کنار قربانگاه بخورید، زیرا این هدیه بسیار مقدس است. منظور از هدیه‌ای که بر آتش تقدیم شده بود چه هدیه‌ایه و چرا باید در کنار مذبح خورده می‌شده؟
این آیه درباره اتفاقاتی که در روز هشتم افتاده بود صحبت می‌کنه. روزی که کاهنان وظیفه‌شون رو انجام دادن و جلال خدا صحنه رو پر کرد. به نظر میاد که دو پسر هارون از جلالی که دیده بودن متحیر شدن و کاریو کردن که خداوند امر نکرده بود. بعضی وقتها این اتفاق برای ما هم میفته. وقتی یه جلسه پربرکته و همه چیز اونجوریه که باید باشه، بعضی وقتها هیجان زده میشیم. انگار که میتونیم کاری بکنیم، اما هر کاری که ما با قدرت خودمون بکنیم بهتر از چیزی که پسران هارون اینجا انجام دادن نیست. پس بهشون گفت تا هدایایی که از هدایای تقدیم شده بر آتش باقی مونده رو بردارن و در کنار مذبح بخورن، چون بسیار مقدسه و در جایی مقدسه. و در ادامه می‌فرماید در مکانی پاک. بین یه مکان مقدس و یه مکان پاک تفاوت وجود داره. یه مکان مقدس مکانی تعیین شده برای امر معینی در داخل خیمه ملاقاته، و یه مکان پاک جایی که ناپاکی در اون وجود نداره. مشارکت ما با خداوند باید با پاکی و قداست متمایز باشه.
همینطوره. از آیه 16 شروع به صحبت درباره بز قربانی گناه میکنه. وقتی موسی سراغ بز قربانی گناه را گرفت، آگاه شد که سوزانده شده است. در نتیجه از الازار و ایتامار خشمگین شد و پرسید چرا شما قربانی گناه را در مکانی پاک نخوردید؟ زیرا این قربانی مقدسترین قربانی هاست که به شما داده شده است تا کفاره گناهان قوم اسرائیل باشد. درباره قربانی بز گناه و اتفاقی که براش افتاد توضیح بدین.
به عنوان یه اصل، قربانی های گناه دو نوع هستن. یه نوع برای خوراک کاهنان و یه نوع که بیرون اردوگاه سوزونده میشه. چه نوعی در بیرون اردوگاه سوزونده میشه؟ در عبرانیان 13 واضحه که کاهن اعظم خون حیوانات را به عنوان قربانی گناه به مقدسترین مکان می برد، ولی اجساد این حیوانات در خارج از اردوگاه سوخته می شد. اما اونهایی که خونشون به قدس یا قدس الاقداس برده نمیشد، با اجسادشون باید چیکار کنن؟ کاهن باید اونها رو بخوره. متاسفانه اینجا در نتیجه اتفاقی که افتاده بود و اندوهی که داشتن، کتاب مقدس می‌فرماید که وقتی موسی درباره بز گناه سوال کرد، فهمید که سوزونده شده. پس عصبانی بود چون که خونش به داخل برده نشده بود. باید خورده می‌شد. بعد ازشون پرسید چرا قربانی گناه رو نخوردین؟ در حقیقت این یه اشتباه بود، اما نه از روی سرکشی مثل ناداب و ابیهو، بلکه از روی ضعف انسانی، و خداوند ضعف انسانی رو تحمل میکنه، اما سرکشی و تمردی رو که ناداب و ابیهو کردن رو تحمل نمیکنه.
یعنی ضعف انسانی نیازمند آموزش از جانب خداونده تا ما درک کنیم، اما برای سرکشی داوری سریع از جانب خدا وجود داره. اما در آیه 18 دوباره به این موضوع اشاره میکنه. چون خون آن به داخل جایگاه مقدس برده نشده بود، طبق دستور من باید قربانی را در همانجا میخوردید. پس چون خون قربانی به داخل برده نشده بود، باید خورده میشد. اما کجا؟ در قدس،
در مکانی مقدس.
چرا با اینکه قربانی گناهه ولی اشاره میکنه که باید در مکانی مقدس خورده بشه؟ آیا باید در مکانی مقدس خورده میشده؟
بله، کاهن باید در یه مکان مقدس میخورده. این ترتیبی بوده که در قانون قربانی گناه دربارش مطالعه کردی.
در مقابل خداوند، یعنی وقتی من با چیزی که مرتبط با گناه در تعاملم، در حضور خدا قرار دارم.
همینطوره، من با گناه برادرانم سر و کار دارم، چون گناه مردم یا گناه برادرمو میخورم. وقتی من خودمو با گناه اجتماع یا گناه برادری متحد میکنم، باید این کارو در مقابل خدا بکنم.
وقتی من گناه برادرم رو میخورم، یعنی من خودمو با برادرم متحد میکنم، در حالی که در مقابل خداوند هستم. در این شرایط من باید چطور رفتار کنم؟
قربانی گناه اگه گناه جماعت باشه میتونه خورده بشه. اینو قبلا در دانیال 9، عزرا 9 و نهمیا 9 دیدیم. اما همینطور اگه برادرم گناه کرد، میرم تا بهش کمک کنم و درمانش کنم. من این امور رو سبک نمیشمرم، بلکه همونطور که پولس در غلاطیان 6 میگه، اما مواظب خود باشید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. من باید این قربانی رو با کمال تواضع در مقابل خداوند بخورم. درسته که من با گناه برادرم مدارا نمی کنم، اما احساسم نمی کنم که از اون بهترم، چون اگه فیض خداوند نبود الان من در جایگاه اون بودم. بنابراین خداوند به پتروس گفت وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی.
یعنی وقتی میفهمم که برادرم گناه میکنه، برای برادرم در پیشگاه خداوند دعا میکنم و میگم برادر من در این گناه سقوط کرده و من هم خیلی در معرض این هستم که در جایگاه اون باشم، چون خیلی ضعیفم. پس من با او متحد هستم و برادرم رو در ضعف و گناهش مقابل خداوند قرار میدم تا خداوند در او کار کنه. این معنی خوردن از قربانی گناه در مقابل خداونده.
نه تنها این، بلکه من باید پیش برادرم برم تا گناهش رو براش روشن کنم و اونو به اعتراف و توبه هدایت کنم.
بعد از سوال موسی درباره اینکه چرا اونها از این قربانی نخوردن، هارون در آیه 19 جواب داد. جواب هارون چه معنایی داره؟
هارون به دنبال عذری برای دو پسرش بود، چون حالت جسمی و معنویشون بهشون اجازه نمیداد تا از قربانی گناه بخورن. انگار که میخواد بگه آیا خدا خوشنود میشه اگه من به صورت روتین و مکانیکی از قربانی بخورم؟ برای مثال وقتی تثنیه 26 رو میخونید، میفرماید هنگامی که عزادار یا ناپاک بودم از آن 10% محصول نخوردم. به این معنی که وقتی نمیتونم با خدا در افکارش متحد بشم، آیا خوبه که پرستشمون رو فقط به عنوان یک کار روتین یا مراسم به جا بیاریم؟ قدرت روح خدا کجاست؟ پرستش حقیقی که قلب خدا رو خوشنود میکنه کجاست؟ متاسفانه این پرستش رفته. اما اینجا هارون با هوش و فهم گفت برای ما ممکن بود که بخوریمش، اما با خدا در هیچ سطحی متحد نبودیم. بنابراین خداوند همونطور که گفتیم با تمرد و سرکشی علنی ناداب و ابیهو مصالحه نکرد، اما در مورد الازار و ایتامار خداوند با این ضعف انسانی مصالحه کرد.
برادر یوسف، به انتهای این قسمت رسیدیم و با عزیزان همراه مرور می‌کنیم که چه بهره‌ای گرفتیم. بعد از مرگ ناداب و ابیهو، موسی به هارون و بقیه فرزندانش دستور داد تا لباسهاشون رو پاره نکنن یا سرهاشون رو باز نکنن، چون روغن مسح خداوند بر اونها بود. این یعنی که اونها قوم رو در مقابل خدا نمایندگی میکنن. از این یاد میگیریم که ما در بیان شادی یا اندوهمون نباید مثل بقیه مردم دنیا باشیم. وقتی فرزندان هارون آتش قریب که خداوند امر نفرموده بود رو تقدیم کردن، آتشی اومد و اونها رو بلعید. این به ما یه تصویر ساده نشون میده از زمانی که انسان تحت مسئولیت قرار میگیره. ما اینجا یه داوری سریع و فوری رو دیدیم، چون خدا در ابتدای هر تدبیری افکارش رو نشون میده و این یه هشدار برای ماست. ممنونم برادر یوسف، خدا برکتتون بده.
ممنونم خواهر سنم، خدا حفظتون کنه.
شنونده عزیز، آتش غریب یا غیر مقدس چیه؟ آتشی که پسران هارون آوردن از مذبح نبود، از مذبح قربانی سوختنی نبود، از جانب خداوند نبود. اونها با آتش غریب که خدا امر نکرده بود و از جانب خداوند نبود برای خدمت به خداوند داخل رفتن. این یه درس برای همه ماست، چون ما کاهن شدیم و کاهنان باید قربانی هاشونو از جانب خداوند مطابق با افکار خداوند و مطابق با امر او تقدیم کنند. هر چیزی که ما بدون امر خدا در پرستش تقدیم می کنیم یه آتش غریبه، مثل اولویت‌های انسانیمون یا خوندن یه سرود به خاطر دوست داشتن ملودیش یا لذت بردن از کلماتی که در اون استفاده شده. موضوع این نیست که شما دوستش دارید یا نه، یا مردم می خوانش یا نه. موضوع مهم اینه که آیا این آتش از جانب خداونده؟ آیا این قربانی از جانب خداونده؟ آتش غریب اولویت‌های انسانی در هر چیزیه که به خداوند تقدیم می‌کنیم. ممکنه چیزی باشه که مردم دوست دارن یا شما دوست دارید یا مطابق میل مردم یا شما باشه، اما آتش مستمر الهی بر روی مذبح درباره زمانی به ما میگه که ما از منبع الهی و قدرت همیشگی، یعنی از کار مسیح روی صلیب، به خدا تقدیم میکنیم. عزیزان، ما باید هوشیار باشیم. وقتی پرستش میکنید از خداوند بپرسید چطور باید پرستش کنم؟ چی باید بگم؟ وقتی پرستش میکنید باید پرستشتون بر اساس کار مسیح روی صلیب باشه. تا سلامی دوباره و کلامی تازه، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ راههای من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.